بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری. جلسه 11 از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی بحث رو در خصوص بررسی مسیر ارتکاب جرم عمدی از نظر یک مجرم شروع کردیم به بررسی و یک مثالی رو خدمتون عرض کردیم که با تقریبا گره زدیم با خاطرات شما و بعد از اون هم یک مثال واقعی رو خدمتون عرض کردیم و بحث رو به اینجا رسوندیم که مراحل ارتکاب جرم عمدی 4 مرحله هست. مرحله اول قصد ارتکاب جرم، مرحله دوم تهیه مقدمات، مرحله سوم شروع به اجرا و مرحله چهارم تحقق جرم از منظر مجرمی که داره رفتاری رو انجام میده. گفتیم شخصی که مرتکب جرم عمدی میشه اگه هر 4 مرحله رو پشت سر بگذاره مرتکب جرم تام و کامل شده. اما در مواردی فعل مرتکب قبل از انجام جرم تام متوقف میشه. گفتیم اگه در مرحله اول متوقف بشه، یعنی فقط در مرحله قصد بمونه، نمیتونیم شخص رو مجازات بکنیم. عرض شد گفتیم صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و مجازاتی نداره. برخی میگفتن، برخی از اساتید میگفتن در جرم تبانی صرف داشتن قصد مجرمانه جرم انگاری شده و قانونگذار برای اون مجازات تعیین کرده. پس این یک استثناء میشه بر مطلبی که عرض کردیم. مطلبی که عرض کردیم یک اصل است و جرم تبانی هم یک استثناء است. یعنی صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و مجازات ندارد اصل است و استثناء اون جرم تبانی است. بعضی ها فراتر می رفتن می گفتن 2 تا استثناء داره، یه جرم سوء قصد هم هست، او آن این جرم هم استثناء در واقع اصل این اصل هست که صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و مجازات ندارید. اما ما عرض کردیم خدمتتون که این یک اشتباهه و بایستی بگیم مطلقا صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و مجازات نداره و این استثنایی که بعضی از اساتید بهش اشاره کردن به دلیل این بوده که شاید به عمق مطلب واقف نبودند، چون که در جرم تبانی هم عرض شد صرف داشتن قصدی که مورد نظر صرف داشتن قصد مورد نظر قانونگذار نبوده، برای صرف داشتن قصد مجازات تعیین نشده، بلکه بایستی اون قصد در عالم بیرونی در عالم خارج بروز و ظهور پیدا بکنه و با اراده دیگری گره بخوره و توافق حاصل بشه. بنابراین صرف داشتن قصد در ذهنت هیچ وقت و مطلقا جرم نیست و مجازاتی برای اون در هیچ یک از قوانین ما پیش بینی نشد. خب این مال مرحله اول بود که قصد ارتکاب جرم بود. همه این مراحل هم دوباره تاکید میکنم مراحل ارتکاب جرم عمدی هستند. در جرم غیر عمدی اساسا ما این مراحل رو نداریم. چرا؟ چون اونجا عرض شد گفتیم این مباحث که اصلا داریم عرض میکنیم زیر مجموعه عنصر روانی است و عنصر روانی در جرائم غیر عمد اصلا تقصیر بود. اونجا ما بحث از قصد صحبت میکنیم، قصد رفتار و قصد نتیجه اگر یادتون باشه که جرم عمدیست و ما دنبال سوءنیت میگردیم، عنصر روانی سوءنیت. بنابراین از همین ابتداش که ما اصلا قصد ارتکاب جرم رو مطرح میکنیم و میگیم اولین مرحله اینه، پیداست که فقط این موضوع در جرایم عمدی مطرح میشه. خب حالا بریم سراغ مرحله دوم. فرض کنیم یک شخصی قصد ارتکاب جرم رو داشت. در اون مثال هایی که عرض کردیم گفتیم اون کودکی که وقتی کودک بودید میخواستید شیرینی بردارید، قصد دارید که اون در واقع شیرینی ها رو مال خودتون بکنید، اون شکلات ها رو از اون قفسه بالایی یا اون پدری که میخواست فرزندش رو به قتل برسونه قصد کرد که به فرزندش رو به قتل برسونه و در ذهنش یه نقشه هایی رو ریخت. حالا میریم سراغ مرحله بعد، تهیه مقدمات. توی اون مثال، مثال کودک، گفتیم که میره و یک چارپایه حمام رو برمیداره یا چند تا متکا پیدا میکنه میذاره روی هم یا صندلی میاره، میشد تهیه مقدمات. تو مثال های بچگیمون توی جرم قتل هم عرض کردیم که اون پدر آمد و اون وسیله‌ای که میخواست باهاش به قتل برسونه بچهش رو تهیه کرد، دوربین ها رو قطع کرد، کارگرها رو ترخیص کرد، این مقدمات رو انجام داد، پسر رو زنگ زد، دعوت کرد به محل کارشون، کارخونش. اینها میشه مقدمات یا مرحله دوم. خب در این مرحله دوستان، صرف تهیه مقدمات یا در واقع بگیم اقدامات مقدماتی، حالا هر اسمی که براش بذاریم، جرم نیست. تهیه مقدمات هم عرض شد یعنی رفتارهایی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداره، مقدم است. داریم یه سری تهیه مقدمات میکنیم. در این مرحله البته تفاوتی که با مرحله اول داره، ما در مرحله اول گفتیم مطلقا صرف داشتن قصد ارتکاب جرم، قصد مجرمانه، جرم نیست و مجازات نداره. اما در مرحله دوم که تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم باشه یا اقدامات مقدماتی برای ارتکاب جرم، در اینجا ما یه اصل داریم و یه استثناء. اینجا دیگه اطلاق نداریم، یه اصل داریم و یه استثناء. اصل بر اینه که صرف تهیه مقدمات جرم نیست و مجازاتی برای اون پیش بینی نشده. مثلا تو همین مثال هایی که عرض کردم، اون پدری که قصد قتل فرزندش رو داشت، این که به کارگراش بگه زودتر برید منزل و کارخونه رو تعطیل بکنه، و یا این که بیاد و دوربین های مدار بسته رو قطع بکنه، یا اینکه زنگ بزنه به پسرش بگه بیا کارخونه کاریت دارم، یا اینکه بره یه سیم بخره یا یه تنابی رو بخره، اینها کدومش به نظرتون جرمه؟ هیچ کدوم نیست. یعنی واقعا هیچ کدوم از اینها جرم نیست. هیچ کدوم از اینها رو ما نمیتونیم جرم بگیریم و بگیم قانون برای اون مجازات تعیین کرده. کارگر رو تو تعطیل کنی مگه جرمه؟ مگه زنگ بزنی به پسرت بیاد کارخونه مگه جرمه؟ ببینید، پس اصل بر اینه که مرحله دوم یعنی تهیه مقدمات هم، صرف تهیه مقدمات هم جرم نیست. اما این اصل، این مثل قصد مجرمانه نیست که بگیم مطلقا، این یه اصل. استثناء هم داره. استثناءش جاهاییست که قانونگذار آمده و تهیه مقدمات رو مستقلن جرمنگانی کرده. بنابراین اصل این میشه که صرف تهیه مقدمات جرم نیست، مگر جایی که استثناءً قانونگذار آمده باشه تهیه مقدمات رو مستقلن جرمنگاری کرده باشه. مثلا استثنایی که آمده در ماده 664 از قانون مجازات اسلامی تو جرم سرقت هست. بخونید ماده 664 رو، بخش تعزیرات یعنی بخش دوم قانون مجازات اسلامیتون رو بیارید. ماده 664 اینجوری میگه: هر کس عالماً آمدن برای ارتکاب جرمی، عالماً آمدن رو که دیگه الان باید همه تون دیگه بلد باشید. وقتی میگه عالماً آمدن منظور چی بود قانونگذار؟ منظور سوءنیت عام بود، که حتی گفتیم نیازی به ذکر عالماً آمدن اصلا نیست. یعنی قانونگذار اگر الان بخواد قانون رو بنویسه، دیگه همه عالماً آمدن ها رو باید حذف بکنه. چرا؟ چون گفتیم اصل بر اینه که جرم عمدیست و همه جرائم عمدی نیاز به سوءنیت عام دارند برای تشکیلشون، بنابراین نیاز نیست عالماً آمدن رو اینجا بنویسه. حالا علایه حال، هر کس عالماً آمدن برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر اون کلید بکنه یا هر نوع وسیله ای رو برای ارتکاب جرم بسازه یا حتی تهیه بکنه، به حبس از فلان محکوم خواهد شد. خب ببینید، قانونگذار آمد و تهیه مقدمات رو برای یک سرقتی، یک شخصی سرقت از یک مغازه میخواد شبانه بکنه، میاد و از روی کلید این مغازه با یک ترفندی از شاگرد اون مغازه دار میگیره، کلید رو میسازه، یا میاد برای در واقع سرقت از دستگاه برش استفاده میکنه، میره یه دستگاه برش تهیه میکنه، برش فلزات، یا میاد یه نردبون، حالا مثال معروفی که میزنم، میره یه نردبون برای اینکه از دیوار بره بالا در واقع تهیه میکنه، یا میره یه حالا من یک سرقتی که از پرنده های خودم هست رو بگم خدمتون که چه شیوه ای رو استفاده میکنن سارق ها. یک سارقی رو گرفتیم که خودروهای خارجی در واقع سرقت میکرد، به راحتی هم سرقت میکرد. خب مستحضرید، خودروهای خارجی معمولا از لحاظ دسترسی به اونها و اینکه بخوای اون سیستم های ضد سرقتش رو بخوای اگر فعال بکنی خیلی سخته و کمتر سرقت میشه. حالا این بند خدا خیلی راحت اینها رو سرقت میکرد، معمولا سیستم های خارجی حالا مدل بالا و گران قیمت، اینها یک سیستم در واقع نجات جان انسان هم دارن که مواقعی که ماشین دچار حریق میشه یا یک انفجاری یا یک ضربه ای به ماشین وارد میشه، خود ماشین به صورت خودکار این سیستم الارم میده، 4 تا در رو باز میکنه که کسی توی ماشین قفل نشه، قفس نشه که حبس بشن داخل اون. این مال مواقعی که به ماشین شوک وارد بشه، حالا با یک ضربه ای، با یک فشاری، یک تغییر حالت ناگهانی به خودرو بشه. این سیستم روی بعضی از خودرو هست. بعد جالبه که این بنده خدا چجوری سرقت میکرد، از این سیستم استفاده میکرد. یه دونه، حالا چون فضای مجازی هم هست میخوایم زیاد دقیق نگیم خدمتون، چون این فایل داره از طریق فضای مجازی منتشر میشه، فقط میگم که یک وسیله، یه فندکی رو تهیه کرده بود و جزئیاتش رو عرض نمی کنم، در اگزوز ماشین می گرفت و بعد یه دفعه اون فندک رو روشن می کرد، یه حالت انفجاری در اگزوز ماشین رخ می داد و ماشین شوک بهش وارد می شد، 4 تا در باز می شد. حالا یه سری جزئیات دیگه هم داره که ازش صرف نظر می کنم. حالا ببینید، مثلا تهیه فندک، خریدن یه دونه فندک میشه تهیه در واقع وسیله ارتکاب جرم. دقت میکنید، چون اینجا قانونگذار میگه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کنه، بره تهیه بکنه. تهیه کردن هم از خریدن میشه، قرض کردن میشه اینها. خب چه ماده یه دفعه اومد آمده و تهیه مقدمات رو جرم انگاری کرده. حالا یه بحث های دوستان سر این ماده هست که این ماده نسبت به کل قانون در واقع جاری و ساری، نسبت به همه جرائم، و چرا؟ چون که در ماده میگه هر کس آلمن و آمدن برای ارتکاب جرمی بیاد این کار انجام بده، چون از کلمه جرم استفاده کرده، بنابراین شامل همه جرائم در قانون میشه و بایست اینطوری بگیم. اگر این ماده رو اینجوری تفسیر بکنیم باید بگیم که این استثنایی که قانون گذار آورده خودش از اصلی که گفتیم تهیه مقدمات اساسا جرم نیست، صرف تهیه مقدمات اصولا جرم نیست، زده بالاتر و اصلا اون اصل رو از بین برده. این ماده رو خب درست هم هست، همه حقوقدانهای کهنه‌کار بحث کیفری میگن که آقا این ماده در ذیل فصل سرقت اومده و منظور از این جرمه برای ارتکاب جرم سرقت هست در واقع، نه سایر جرائم، و این تفسیر هم درسته و با این مطالبی که داریم عرض میکنیم خدمتون همخوانی داره. بنابراین اینطوری باید بگیم هر کس آلمان آمدن برای ارتکاب سرقتی، برای ارتکاب جرم سرقتی اقدام به ساخت کلید و این چیزها بکنه، در واقع ما اون رو مستقلا جرم‌انگاری کردیم و مجازاتش میکنیم. بنابراین استثنایی که در قانون، یکی از استثناهایی که در قانون مجازات آمده و تهیه مقدمات رو هم جرم دانسته و برخلاف اصل این استثناء آمده، اصلی که میگفت صرف تهیه مقدمات جرم نیست، ماده 664 هست که آمده و تهیه مقدمات برای جرم سرقت رو جرم انگاری کرد. خب این یه استثناء. آیا استثناء دیگه هم داریم؟ شاید هیچ، در واقع از اساتید و کتاب‌هایی رو که ملاحظه بکن، شاید دیگه مثال دیگه براتون از من دو تا مثال دیگه هم با توجه به پرونده‌ای که رسیده کردم بگم خدمتون. مثال دیگهش مثل شخصی که میره یه اسلحه کمری، کلت کمری برای غیر مجاز برای قتل می‌خره. ببینید، خب خود خرید و فروش اسلحه غیر مجاز مطابق با ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مسبب سال 90 جرمه، خود خرید اسلحه. بنابراین درسته که تهیه مقدمات، ما میگیم صرف تهیه مقدمات جرم نیست، اما اینجا هم قانونگذار اومده، طرف اومده اسلحه رو خریده برای اینکه قتل انجام بده، صرف تهیه مقدمات هم جرم نیست، اما اینجا قانونگذار اومده این اسلحه رو که به نوعی تهیه مقدمات برای جرم قتل، مستقلا جرم انگاریش کرده و میگه آقا این مجازات داره، جرمه و مجازات داره. در صورت که مثلا اگر برای قتل شما برید و یک چاقو بخرید، خرید چاقو، اگر بره اون قاتل یه چاقو بخره، خرید چاقو جرم نیست، ما هیچ وقت نمیام طرف رو مجازات کنیم. حتی اگه بعدن بیاد اقرار بکنه نزد قاضی و بگه که آقا من قصد قتل فلانی رو داشتم، رفتم این چاقو رو هم بابتش خریدم، خب مجازاتش میکنیم؟ خیر، قصد رو که گفتیم مجازات نداره، خرید چاقو هم که مجازات نداره، هیچ. اما اگر من اقرار کرد، گفت آقا من قصد قتل برادرم رو داشتم یا فلان شخص رو داشتم و رفتم یه اسلحه هم خریدم، میگیم خب قصد که هیچی، اما اینجا ما خرید اسلحه غیر مجاز جرمه، این جرمه، اینو باید رسیدگی میکنیم، جز همون استثناء هاست. یا یه مثال دیگه بگم خدمتون، شخصی برای این که بره مثلا تو آزمون وکالت یا آزمون کارشناسی ارشد جای دیگری بره شرکت بکنه، میاد یه کارت ملی میسازه جعلی و یه کارت داوطلبی حضور در جلسه هم میسازه. خب هنوزم در جلسه هیچ شرکتی نکرده، نرفته توی آزمون، هیچی، میاد میگه آقا من اقرار میکنه، میگه من قصدم این بود که به جای فلانی برم تو آزمون وکالت شرکت بکنم، آمدم کارت ملی با عکس خودم جعل کردم با مشخصات او و یه کارت داوطلبی جعل کردم ساختم. خب این هم تهیه مقدمات میشه برای جرم چی؟ برای جرم شرکت در آزمون، چون میدونید جرم شرکت در آزمون به جای دیگری طبق قانون مجازات داره. اجازه بدید تا من مادهشم خدمتون عرض بکنم که ماده 541 که میگه هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها بیاد و در واقع به جای اون شخص بیاد در اون جلسه امتحان شرکت بکنه مجازات میشه، این ماده 541 قانون مجازاته. حالا تهیه مقدمش اینه که بیاد الان بخواد شرکت بکنه، چون دو تا چیز رو چک میکنن تو آزمون‌ها دیگه، یکی کارت شرکت در جلسه است، یکی همون کارت ملیته که چک میکنن، بیاد اینا رو جعل بکنه، اما هنوز اصلا این جرم رو مرتکب نشده، هنوز آزمونم نرسیده، بیاد معرفی میکنه، میگه آقا من قصدم اینه که تو آزمون وکالت، قصدم این هست و این بوده که در آزمون وکالت امسال جای آقای ایکس شرکت بکنم، بابت این رفتم کارت ملی جعل کردم و خدمت رو عرض کنم که کارت داوطلبی رو جعل کردم. خب ما کاری به قصدش نداریم، قصد که عرض شد صرف داشتن قصد که جرم نیست، تهیه مقدمات هم اصولا جرم نیست، اما اینجا تهیه مقدمات که جعل کارت ملیه خودش قانونگذار به صورت مستقل جرم انگاری کرده، بنابراین میتونیم به صورت مستقل با این تهیه مقدمات که خودش مستقلا جرم انگاری شده برخورد بکنیم. خب اینم در خصوص مرحله تهیه مقدمات مرحله دوم. حالا یه توضیح پایانی هم بدم بچه ها، این تهیه مقدمات که داریم میگیم، اگه شخصی بیاد تهیه مقدمات بکنه برای ارتکاب جرم توسط دیگری، این ممکنه بره تحت عنوان معاونت ها بحث معاونت مطرح بشه، که حالا انشالله تو بحث معاونت در جرم خدمتون عرض خواهیم کرد. با من نکته پایانی، یه چیزی فقط گوشه ذهنتون باشه. خب اینم مرحله دوم. حالا میخواییم بریم سراغ مرحله سوم. مرحله سوم مرحله عملیات اجرایی یا شروع به اجراست. مرحله چهارم هم که دیگه تحقق جرم تام بود. خب حالا دقت کنید، من یک کلیاتی اول بگم تو ذهنتون جا بیفته تا بعد این مرحله سوم رو یا شروع به اجرا رو مبسوط خدمتون عرض بکنم. ببینید بچه ها، عرض شد گفتیم اگر یک جرمی هر چهار مرحله رو بگذرونه، یک مرتکبی یک مجرمی بیاد همه این چهار مرحله رو بگذرونه، جرم تام واقع شده. اگه تو مرحله اول متوقف می شد مطلقا جرمی انجام نداده و مجازاتی هم نداره. تو مرحله دوم اگر بود، یعنی تهیه مقدمات، متوقف می شد اصولا جرمی انجام نداده و مجازات نداره، مگر موارد استثنایی که خود قانونگذار مستقلا همون حد تهیه مقدمات رو جرم انگاری کرده باشه. حالا فرض کنید از این مرحله هم گذشت اومد تو مرحله سوم. اگه اومد تو مرحله سوم در برخی مواقع مرتکب جرم دو مرحله قبل رو میگذرونه، پیش میاد میاد تو مرحله سوم، اما تو مرحله سوم به دلایلی یا به عللی به مرحله چهارم یعنی جرم تام نمیرسه، تحقق جرم کامل و تام نمیرسه، تو همین مرحله سوم متوقف میشه. حالا بسته به این که، خوب دقت کنید، بسته به این که به چه دلیلی یا به چه علتی مرحله چهارم محقق نشده و تو این مرحله سوم دیگه تمام شده همه چی و شخص مرتکب متوقف شده، سه تا حالت یا سه تا اصطلاح در حقوق جزا، در دکترین حقوق جزا مطرح میشه. حالت اول اصطلاح شروع به جرمه. حالت دوم یا اصطلاح دوم جرم محاله و اصطلاح سوم جرم عقیمه. بنابراین خوب دقت کنید، وجه اشتراک این سه تا اصطلاح یا این سه تا حالت اینه که هر سه تای اینها تا مرحله سوم پیش اومدن ولی به مرحله چهارم نمیرسن، یعنی جرم تام محقق نمیشه. این تو ذهنتون باشه، چه شروع به جرم، چه جرم محال، چه جرم عقیم، اینها همشون اول از اون که زیر مجموعه جرم عمدی مطرح میشن، ما اصلا بحثمون زیر مجموعه جرم عمدیه، ثانیاً این که این ستا، چه شروع به جرم، چه جرم محال، چه جرم عقیم، هر ستاشون و چه اشتراکشون اینه که جرم تام محقق نمیشه، تا مرحله سوم هستن، توی مرحله سوم متوقف میشن. حالا اگه مرتکب نتونه رفتار جرم رو توی مرحله سوم رفتار جرم رو کامل انجام بده، اسمشو میذاریم شروع به جرم. اگه مرتکب بتونه رفتار جرم رو توی مرحله سوم کامل انجام بده ولی در زمانی که داره رفتار رو انجام میده به صورت کامل عقلن امکان تحقق نتیجه وجود نداشته باشه، بهش میگیم جرم محال. و اگه مرتکب بتونه جرم رو رفتار جرم رو کامل انجام بده و عقلن هم امکان تحقق نتیجه زمانی که داره رفتار رو انجام میده وجود داشته باشه، اما به دلیلی اون نتیجه محقق نشه، اینو بهش میگیم جرم عقیم. پس همه اینها و چه اشتراکشون اینه که به مرحله چهارم نمیرسن، تو همین مرحله سوم یه جاییش متوقف شن، به دلیلی متوقف میشن. حالا با این مقدمه که خدمتون عرض کردم، شروع به جرم، جرم مال، جرم عقیم، این تو ذهنتون باشه. در جلسه آتی انشالله میریم مفصل در خصوص شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم خدمتون مطالب رو عرض خواهیم کرد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.